أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارحمنا وجميع المشتاقين. عرض شد برای این که انسجام بحث حفظ بشه، از این کتاب فواید مرحوم ناینی، تقریرات مرحوم ناینی، از این چاپ جدید جلد چهارم، از اول بحث تعارض و اصطلاح یا تعادل و ترجیح وارد میشیم که به اصطلاح دیگه بحث منسجم بشه. ایشون خاتمتون با عنوان تعادل و ترجیح نوشتن، خود ایشان بعدم فرمودن ول اولا تبدیل اون عنوان به تعارض، فان تعادل و ترجیح من الاوصاف و الحالات اللاحقه للدلیلین المتعارضین. من عرض کردم در عده از عبارات، در عبارات اصولیین و منهم خود مرحوم شیخ انصاری در رسائلی که نوشته، عرض کردم ایشون چهار تا رساله دارن. رساله چهارمشون تعادل و ترجیح، حالا بعضی ها تعادل و تراجیح نوشتن، بعضی هم تعادل و ترجیح گفتن، چون تعادل یعنی تساوی دو دلیل به لحاظ مرجحات متساوی باشن، عدل هم دیگه باشن، مثل هم باشن، و این یک حالته. اما ترجیح حالات مختلف، ترجیح به شهرت هست، به صفات راوی هست الی آخری. لیکن اشکال شده که اونی که مختلفه مرجحات، ترجیح دائما اونم یکی. ازا یک بحثی از که آیا تعادل و ترجیح می‌نویسن یا تعادل و تراجیح، تراجح مثلا، یا تعادل و تراجیح مثلا. ادعای هم معتقدن که عنوان رو عوض کنیم به عنوان تعارض یا تعارض الادله، به خاطر این که اولا باید بحث تعارض خودش محقق بشه، بحث بشه، بررسی بشه، و بعد بیاییم به صفت تعادل و ترجیح برسیم. نظام ادعای عنوان بحث رو بحث تعارض قرار دادن، بعضی هم بحث عنوان بحث رو تعارض ادله قرار دادن، بعضی هم عنوان بحث رو تعادل حجج و امارات و الی آخره. توضیح این مطلب اجمالا این است که در کتب اصول قدیم در میان اهل سنت از همون قرن تقریبا میشه گفت که چهار مثلا که دیگه کتاب های اصولی شکل رسمی به خودش گرفته، چون از اوائل قرن سه، اواخر قرن دو مثل رساله شافعی خیلی شکل رسمی و اصولی به خودش نگرفته، یه 100 سال بعد مثلا بیشتر، مخصوصا در کتب معتزله دیگه یواش یواش شکله. چون اخیراً کتاب ابو حسین بصری رو من دیدم چاپ کردن، دیگه رسما شکل اصولی به خودش گرفته. در این کتب اینها بعدها به اصطلاح با تطور و تکاملی که پیدا کرد، عمده بحث اصول رو در دو بخش قرار دادن. یه بحث راجع به مصادر تشریع که اونم بهش حجت گفته میشه، مثل حجیت کتاب، حجیت سنت، حجیت اجماع. و عرض کردیم این مصادر تشریع رو خودش رو یک بحث مستقلی قرار دادن، و مشهور بین علمای اهل سنت هم چهار تا شده: کتاب و سنت و اجماع و عقل یا قیاس. حالا فرض کنیم و عرض کردیم که بعدها علمای ظاهری که در قرن سوم شروع میشه فقط کتاب و سنت، عقل و اجماع رو هم ساقط کردن، فقط اجماع صحابه رو به لحاظ کاشفیت از قول رسول الله قبول کردن، ولی اجماع رو هم ساقط کردن. و از کردیم یک فرقه شازه الان هم شنیدم گاهی پیدا میشن، فقط قرآن، سنت هم قبول نکردن. خیلی شازه. و در مقابل این مشهور ادعی دیگه استصحاب در شبهات حکمی را اضافه کردن، سد و ذرایر، بعد مسئله استحسان، آرا اهل اجماع اهل المدینه. خیلی عرض کردم یه وقتی من حساب کردم، الانم حساب دقیقا تو ذهنم نیست، حدود 20 از مجموعه ماقیل شورا، حتی خود شورا که اگر در مسئله مثلا جمع شدن بزرگان و مشورت کردن و نتیجه اکثریت این شد که این حکم مثلا حتی حکم برداشته بشه، حکم الهی، این شورا حجیت داره. واسه که مثلا در زمان ما چون فرض کنیم قربانی درست به هر حال با تمام زحمات مصرف نمیشه، ما اصلا حکم قربانی رو برداریم، در زمان ما بگیم قربانی نیست اصلا دیگه، چون درست هم قربانی در ایام حج اصلا کلا برشته. این هم داریم، این رأی شورا هم داریم، یعنی این فکر نشه که مسئله شورا تازگی مطرح شده. البته در کتب مشهور من ندیدم، در احکام عامدی دیدم یه بحثیشون در اونجا داره درباره شورا و مصدر بودن شورا برای تشریع. علاوه کیف ماکان مجموع اینها رو من عرض کردم خدمتتون، رو 20 تا من دیدم که الانم دقیقاً تو ذهنم نیست و این یک بحث اصول بود. یک بحث دیگر اصول هم مسئله به اصطلاح طرق و امارات و اصول عملیه بود، اون مصادر تشریع بود، این طرق وصول به مصادر تشریع که اصطلاحاً بهش حجج و امارات و اصول عملیه میگن. کلن این دوتا بود. اون وقت طبیعتاً مثلا اگر سنت پیغمبر تعارض با کتاب پیدا کرده، اجماع تعارض با یه اجماع دیگه پیدا کرد، اجماع تعارض با روایات پیدا کرد، یه نوع تصویر تعارض و اختلاف رو ما بین مصادر تشریع فرض شده. حالا اون جوابش چیه، نسخ تخصیصه چیه، اونو بحث دیگری است. یه بحث دیگه هم که بیشتر مطرح شد بین خود حجج و امارات و اصول عملیه، اگر یاد آقایون باشه در آخر استصحاب مرحوم شیخ یه فصل داشت تعارض اصول استصحابه، این از کردیم تعارض استصحابه بر خصوص نیست، این تعارض اصول هستن، کل اصول با هم دیگه تعارض پیدا بکنن، یعنی در کلیه ابحاث اصول در استصحاب مثلا قاعده استصحاب با قاعده فراغ با قاعده تجاوز با قاعده سوق مسلم و الی آخره با اینها تعارض پیدا، پس هم در اصول تعارض پیدا میشه هم در امارات و حجج. لیکن این بحثی رو که در آخر کتاب آوردم، این بحث در به اصطلاح خصوص تعارض در امارات و حجج، این راجبی مرحوم ناینی در اینجا پیشنهاد میکنن بحث رو عنوان بذاریم تعارض که عام باشه، راست مطلب ایشان. اما اگه در واقع بخوایم نگاه بکنیم، اون چیزی که ایشان فعلا در اینجا آوردن عبارت از تعارض حجج و امارات، اصول عملیه رو سابقا متعرض شدن، مفصل ایشون متعرض اصول عملیه شدن به اصطلاح و بعد از بعد از این که آن اگه خواستن وقتی هم مراجعه کنن به حسب این چاپی که الان دست من هست، عنوان بحث رو ادعای همین تعارض استصحابین گرفتن، اما از شد که این اختصاص به تعارض استصحابین نداره. ایشون تعارض استصحابین رو در صفحه 681 آوردم، اما قبلش استصحاب با ید و امارات دیگر اصول دیگر هم قواعد دیگر هم قبلش آورده. پس بنابراین مرحوم ناینی اعتقادش رو این که بذاریم عنوان تعارض، لیکن عرض کردیم اگه ما باشیم بعضا نمیشن تعارض در ادله، بعضا میشن تعارض الحجج و الامارات، اینی که الان ما میخواییم بکنیم تعارض الحجج و اماراته، نه تعارض مصادر تشریعه، نه تعارض اصول عملیه، نه اصول قواعد فقهیه، نه هیچ کدوم از اون نیست، نه تعارض به اصطلاح ادله و حجج به اصطلاح معتبره شرعی است یا عقلی یا عقلایی یا حالا هر کدوم هر نحوه از حجج هست. یک این رو البته ایشان مرحوم آیناینی طبق بحث خودشون خاتمتون قرار دادن، خاتمتون تعادل و ترجیح، ارز کردیم در رساله شیخ انصاری خاتمه نبوده، در رساله شیخ انصاری 4 تا رساله بوده مستقلا، رسالت و حجیت المظنه، رسالت ال... که قطعا تو حجیت المظنه آورده، قطع هست توشم تو حجیت المظنه، رسالت البراءه و الاشتغال، رسالت استصحاب، رساله استصحابی، رسالت فل استصحاب، رسالت فل تعادل و ترجیح. اصلا نسخه اصلی که من دارم، نسخه اصلی که مرحوم آیه آشتیانی از خط خود شیخ 18 سال قبل از وفات شیخ در نجف به خط خودشون نوشتن، همین 4 تا رساله است. این ترتیبی که الان در رسائل هست نیست، به اون ترتیبه. و عرض شد که، یعنی سابقا هم اشاره کردیم، عرض نشد در این بحث، عده از علمای اصول بحث تعادل رو خاتمه اصول قرار دادن. ما در مباحث تنظیم ابحاث اصول این بحث رو انجام دادیم، چه چیزی مقدمه بشه، چه چیزی مقاصد اصول بشه، چه چیزی خاتمه بشه. آی خو اینجا اشکال کردن که نباید این بحث رو خاتمه قرار داد، این خودش جزو مباحث اصوله. تو ذهن من هست که در کفایه‌ام مقصد هشتمش اینه، خاتمش رو تو اشاعه تقلید قرار داده، نه این که. اما اینجا مرحوم ناینی در این نوشته ای که از مقرره ایشون هست، خاتمتون فتعادل و ترجیح، و آی خوی اشکال و اشکال ایشون هم بجاست، یعنی انصافا بحث تعارض، حتی این شبه هست که ما اصلا تعارض رو در کلیه ابحاث بیاریم، مثلا اجماع که میاریم تعارض اجماعه، مثلا تعقل داره نداره، الان اگر داریم چکارش باید بکنیم، فرض کنیم مثلا لغوی، حجت قول لغوی، تعارض حجت قول لغوی، این مثلا که اونجا خیلی زیاد داره بار مصداقش بارز. اگر ما بنا شد حجج و امارات معتبره عقلیه و عقلاییه و شرعیه رو قرار بدیم، طبیعتا تعارض در اونها معنا داره. و خصوصا عجیب اینه که بعد خود ناینی میفهمه علی کل حال لا اشکال فی ان البحث من اهم مباحث الاصول. خیلی تعجب، اگر من اهم مباحث الاصول چرا خاطبه قرار شده؟ مناسب با عنوان نیست. همونطوری که در کفایه است که در کفایه یک مقدمه قرار داده که 13 تا مطلبه که عمدش هم به وضع برمی، مقدمه اول و دومش کنار، مقدمه اولش کنار، قاطعا به وضع اون مباحث لغوی برمیگرده، مشترک و استعمال مشتق و اینجور چیزا. و 8 تا مقصده که مقصد هشتمش تعارضه و مقصد و خاتمه است که در اشتها تقلیده. و انصافا از کلم آقای خوی اشکال میکنه، خود ناینی حالا میکنه من اهم المباحث و لیست المسئله من المسائل الفقهیه ولا من المبادی. توضیحات اینها سابقا گذشت در فقهی بودنش، لعنها تقع و کبرا لقیاس الاستنباط بل علیها یدور رحل استنباط فی معظم المسائل، وقد تقدم ان ضابط المسئله الاصوليه وقوعها فی کبرا قیاس الاستنباط و فلا ينبغي التامل فی کون المسئله من المسائل الاصوليه. بله، عرض کنم که این مطلب رو خیلی تعجبه که ایشون رو تاکید دارن و معذرت با عنوان خاتمه قرار دادن، شاید سابقه قلم شده و الا بعید در شأن ایشان اینطور بگم. علای این کیف ماکان و بند سراب بند حساب و تفسیر کرارن عرض کردم، مثلا اینجا داره که ضابط مسئله اصولیه وقوعها فی کبرا قیاس الاستنباط، این رو دارن و عرض کردیم آقای خویی هم در همین تغییراتشون زیاد از این تعبیر رو در باب ضابط مسئله اصولیه نقل پروندن. عرض کردیم مرحوم آقای ناینی یک ضابطه‌ای برای مسئله اصولی و قاعده فقهی که فرق این دو تا چیه؟ از کردیم کلمه قاعده فقهی به این اصطلاح تا اونجایی که ما می‌دانیم رسما از زمان مرحوم شهید اول وارد شده در این کتاب القواعد و الفوائد. البته مرحوم علامه قواعد داره که گفته شده جزو بهترین کتاب‌های فقه ایشانه، لکن مراد ایشان از قواعد همون مسائل کلی خود فقه، نه قواعد اصطلاحی ما، نه قواعد فقهی. اون وقت نتیجهش یعنی این جور شد که بیان به فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی روشن بکنن. عرض کردم خوب دقت کنین اون سیر تاریخی که ما در مسائل معارف دینی داریم هیچ وقت فراموش تو نشه. از کلیم از زمان صحابه، خصوصا از زمان دومی که موضوعات زیادی بر اثر فتوحات اسلامی پیش آمد، موضوعات زیادی در مقابل علما قرار گرفت. البته مخصوصا در زمان دومی یه مقدار زیادی از این موضوعات خود خلیفه با اون که فقیه هست و حاکم هست و چین هست خود رو حل و فصل میکرد، فتوا میداد، با فتوای خودش حل و فصل میکرد. اما بعدها که یواش یواش دیگه جدا شدن و خود اونها که اصطلاح امیرالمومنین و حاکم و اینها برای خودشون گذاشتن دیگه در مسائل فقهی ورود نمی کردن، تدریجا این مسائل آمد به عرصه فقها، آمد به حوزه های علمیه، به اصطلاح آمد علما و فقها. ولذا عرض شد که بعد از رحلت رسول اکرم صلوات الله سلامه علیه و علی اولاده المعصومین، بعد از اون دو تا از معارف اسلامی خیلی سریع رشد کرد، رشدش خیلی سریع بود، یکی فقه بود یکی تفسیر بود. فقه به عنوان این که سنت و حقایق سنت روشن بکنه، تفسیرم به عنوان کتاب الله که وصیت رسول الله بود، هم خود اهل بیت در درجه اول، خود امیر المؤمنین. اصلا مبدع این تفکر که ما سنن رسول الله رو جمع کنیم، از کلم کران امیر المومنین سلام الله علیه که سنن رسول الله رو جمع بکنیم، و این رو اینطور که شواهد نشون میده باید حدود سالهای مثلا 17 18 20 قمری باشه. و عرض کردیم از وقتی که به فکر رسمی افتادن که اینا رو جمع بکنن، سال 100 که خودشون نوشتن، عمر بن عبدالعزیز نامه نوشت که سنن رسول الله جمع بشه، و عرض شد که اون مواد اولیه‌ای که سنن رسول الله جمع کردن چی بودن. چون این بحثا رو ما سابقا کردن گفتیم این در ذهن آقایان همیشه این بحث باید ظهور و تجلی داشته باشه. اون وقت در همین زمان یواش یواش مباحث فقهی و استدلال های فقهی ولو به صورت ارتکازی به صورت مسلم مطرح شد. از همین زمان، از همین زمان بعد از صحابه است که آمد. اون وقت شکل‌های مختلفی گرفت. طبعا با گذشت زمان اینها شکل روشن‌تری گرفتن. مثلا در قرن اول رأی می‌گفتن، در قرن دوم قیاس گفتن، قیاس رو منضبط کردن به خلاف رأی. مثلا در اواخر، در اوائل نصفه اول قرن اول کلمه ما را آهل مسلمون حسن گفتن، بعد شد استحسان، برای استحسان هم ضوابطی گذاشتن، ولی آخری که دیگه من نمون وارد این بحث بشم. وقتی اینا تدریجا با این معضل که روبرو شدن، مخصوصا که دیگه دستگاه خلافت از جنبه های علمی فارغ شد و خالی شد، این دور فقها پیش آمد. در این مرحله سعی شد که به اصطلاح اون مدارک و اون دلیل هم ولو به نحو اجمالی گفته بشه. مثلا خبر میگفتن لخب، عرض شد سابقا همین پیروزا عرض کردم، خبر رو در قرن اول و دوم اهل سنت با نظر به اصطلاح حاکی و فقاهت او نگاه میکردن. در قرن اول و دوم به لحاظ حکایت و روایت و سند کی گفت کی نگفت نگاه نمیکردن. فرض کنید مثلا امام باقر قصه اون مرد رو با اون انصاری نقل کردن، پیغمبران لا زرا و لا زرا، اینو از امام باقر می آوردن، چون امام من ائمه اهل بیت و من اجلت ائمه اهل بیت اینو می آوردن. اما در قرن سوم که آمدن بحث روایت و حکایت و اون بحث طرق اثبات رو مطرح کردن در کتب، چون این روایت قصه امام باقر در مصادر نسبتا متعددی آوردن، با قطع نظر از سند مصادر متعدد، لیکن در من در مصادر اهل سنت که در بحث لا ضرر متعرض شدم، تا اونجایی که من دیدم، تا اون حدی که علم منه، در مصادر متعدد که من دیدم، در هیچ کدوم از اونها کلمه لا ضرر نیامده. توی مصادر ما آمده که امام فرمود لا ضرر، پیغمبر را نکره جلو موسا، اما در عبارت اونها هم. اینا وقتی که آمدن در اینجا چکار کردن؟ گفتن الخبر مرسلان لأن الامام الباقر لم یدرک رسول الله. از اینجا شروع شد، یعنی از قرن سوم این بلا. از اول میگفتن فقیهون مثلا امامون من ائمه اهل البیت، از رسول الله مطلبی نقل میکنه، قابل این این دو دیدگاه رو با هم دیگه خیلی مواظب باشه. وقت در همین راستا مثلا فقیه توسل میکرد به مثلا یواشهاش قاعده به نام اعانه علل اسم پیدا شد، مثلا اینا روایت داشتن. حالا با قطع نظر از سند و بررسی های سندی و تاریخی و فقهی و فتوایی اون روایت که ان الذی حرم شربها حرم سمنها، خیلی خوب سمن خمر حرام، خیلی خروج خمر، اما من میام انگور رو میفروشم به یک شخصی که انگور شراب درست کنه، این چی؟ دارم انگور میفروشم، الان شراب نمیفروشم. اینجا آمدن قاعده اعانه بر اسم درست کردن، گفتن شما دارین اعانه بر اسم میکنید، ولا تعاون و الاسم والعدوان، اینم حرام، اگر حرام باطل، مالک پولشم نمیشه. روشن شد چی میخواد؟ وقت تدریجا بعدها یواشاش اینجا آمدن که مثلا اگر شما میخواین یک کاری انجام بدید، مثلا در روایت آمد که لعن رسول الله فی الخمر عشره، مثلا غارسا، کسی که الان درخت انگور عادتا میکاره قلم انگور میکنه، تا 3-4 سال طول میشه تا این بار بده تا انگور برسه. خب این رو از باب مسئله مقدمه حرام هم وارد شدن، غیر از روایت مقدمه حرام. این مقدمه حرام تو انگور بود، پس که نستجور و الله تو دزدی نیامده، نستجور رو تو زنا نیامده، مثلا من با مثال بخوام. ادعی آمدن قیاس کردن، گفتن چون که در انگور هست اونا مقدمات حرام حرام، فرق نمی کنه، فارس ها مقدمه بعیده هم هست. ادعی آمدن گفتن نه اصلا به حکم عقل مقدمه حرام حرامه. ببینید دقت کنید، دو تا مطلب هی پیدا شد، یکی آنه بر اسم که آیه مبارکه بود، یکی مقدمه حرام که روایت هم داشت، حالا با قطع نظر که روایت صحیح یا نه، با قطع نظر روایت هم داشت. البته روایت لعن رسول در خم در پیش اهل سنت بیش از ماست، پیش ما خیلی زیاد نیست، پیش اهل سنت بیشتر. علی حال بعد که آمد اصول تدوین شد، ببینید این سیر تاریخی، اون اعانه بر اسم نشد جزء مسائل اصولی، شد قاعده فقهی، مقدمه حرام شد مسئله اصولی. روح هر دو مسئله هم یکی بود، روحش یکی بود. اگر انسان مقدمات فعل حرام رو برای فعل خودش انجام بده، این مقدمه حرام، اگر مقدمات فعل مقدمات حرام رو برای اینکه حرام از دیگری صادر بشه، اسمش اعانه بر اسم. فقط اون در حرام فرقش اینه، حرام که از خودش صادر بشه یکی، حرامی که از دیگری صادر بشه یکی، دو تا شد، شد یکی مسئله آنه بر اسم، یکی مسئله. وقت تدریجا این بحث پیش آمد که فرق بین اینا چیه، یا دیگه الان فکر میکنم روشن شد، چون مرحوم نایینی در اینجا فرمود، در این عبارتی که مرحوم آقای کاظمی ازشون نقل کرده، کبرا قیاس الاستنباط، و آقای خوبی هم تقریبا شبیه همین عبارت رو داره. عرض کردم مرحوم آقای بجنوردی قدس الله سره به نظرم تو منتهام آوردن، غیر از این که من کرارن از خود ایشان شنیدم، رضوان الله تعالی علیه حشره الله مع النبی و ائمه المعصومین، از تعبیر نائینی این بود، ما به مناسبت مباحث قاعده به اصطلاح فقهی، فرق بین قاعده فقهی و اصولی رو از بعضی از کتب معاصر اهل سنت، یعنی از عبازی خوارج نقل کردم، اون 10-11 فرق گذاشتم، یه فرق هم به ذهن خود ما رسید. حالا نمی‌خوام الان من، چون اینجا کلام مرحوم نایی نیست و من از آقای بجنوردی کامل‌ترش شنیدم، ایشون اینطور می‌فرمایند. اولا مسئله فقهی عبارت از مسئله ایست که به اصطلاح موضوع اینی که از عناوین باشه و محمول اونی که از احکام فقهی باشه، یک عنوان کلی، مثلا الخمر حرام، این مسئله فقهی است، این دیگه فرقش با اصول و با قاعده فقهی روشن. اما قاعده فقهی با مسئله اصولی، فرق این دوتا عرض کردم، مرحوم آقای بجنوردی از قول مرحوم نایینی اینطور نقل می‌فرمودن، کل مسئله، این دیگه عبارت رو حفظ بکنید، تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنباد الحکم شرعی فرعی کلی، این اصولیه. حالا میگم ایشون چون نوشته تقع و کبرا قیاس استنباد، این تعبیر رو که مرحوم آقای بجنوردی میکنن به نظر من از این بهتره، این تعبیر شیرین‌تره و روشن‌تره. کل مسئله تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنباد الحکم شرعی فرعی کلی در مقابل حکم اصولی مثل اصول عقاید، نه، الحکم شرعی فرعی که متعلقه به عمل باشه، الکلی مثلا کلیتا بگن مقدمه حرام حرامه، خبر واحد یجب حجت مثلا، و کل مسئله تقع و نتیجت و قیاس کبرا، قیاس استنباط الحکم شرعی فرعی جزئی، الحکم شرعی فرعی جزئی اسم این قاعده فقهی. پس فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی طبق این تعبیری که من از الان از مرحوم ناینی فرق عرض کردم فقط در اون کلی و جزئی بودنشه. مثلا اونجا میگه مقدمه حرام واجبه، خبر واحد حجته، اینجا میگه ببینید من ملک شیئن ملک الاقراره، میگه اگه کسی مالک بود اقرارش هم معتبره، من مالک این عبا هستم میگم عبام پاکه، میگه نقا ترتیب هست، ببینید چون مالک عباس گفت پاکه پس عبا پاکه، این عبا پاکه یک مطلب، الخبر و حجتون مطلب دیگریه، ولذا معیار در قاعده فقهی در پیش ایشان این است که در این قیاس ما بخواهیم به یک حکم شرعی فرعی کلی جزئی برسیم، این میشه قاعده فقهی، یکی میشه قاعده اصولی مسئله اصولی و یکی هم میشه قاعده فقهی. چون این تعبیر در کتاب آقای خویی هم کرارن آمده به این صورت نبود، من این را هم کرارن بیان کردم که آقایانی که سابقا نشنیدن این تعبیر، من به نظرم میاد شاید حالا مرحوم آقایانی در دوره اخیرشون یا دوره وسطشون این تعبیر کردن، حالا چون من این تعبیر رو شنیدم و فکر میکنم خیلی منسجمتر و روشنتر باشه این تعبیر. به هر حال انصاف قصه این است که این بحثی رو که ایشون دارن تعارض امارات و حجج، تعارض ادله است، مطلق تعارض نیست، مطلق تعارض رو ما میتوانیم فرض بکنیم در جاهای مختلف. و اما این که ایشون فرمودن از اهم مسائل اصولی است، بله این مطلبی که ایشون فرمودن کاملا صحیحه، حالا میخواد عنوان تعارض باشه یا نباشه، من در سراپا تقصیر توضیحا عرض کردم اصولا در مجموعه مسائلی که ما در حوزه های ما به عنوان به اصطلاح ما دروس حوزوی، به عنوان معارف دینی، معارف اسلامی، زیربنای معارف دینی، قواعد کلی، این مجموعه تفسیر، این مجموعه انصافا بحث حجیت خبر از اهم ابحاث، هیچ بحثی مثل بحث حجیت خبر نیست. بحث حجیت خبر در اصول مثل وجود در فلسفه است مثلا، که اگه کسی منکر شد از حد خودش خارج شده. اصلا بحث حجیت خبر در اسلام یک تأثیر فوق العاده عجیبی داره، فوق العاده عجیب، هم به لحاظ اصل حجیت و بعد مسائلی که بعدها پیدا شد، و هم به لحاظ حدود حجیت، و هم به لحاظ صغریات. اصلا گاهی میشد مثلا یه فقیهی برنامه‌ش اینه که فرض کنیم مثلا روایتی که مال محمد بن سنانه قبول نکنه، اما یه جا میاد روایتش قبول میکنه، اصلا در صغریات هم مشکل داره. گاهی مرحوم صاحب حداق اشکال میکنه به صاحب مداره که ایشون به خبر موثق مثلا عمل میکنه، در فلان مسئله به روایت ابن فضال که موثقه عمل کرده، راست این اشکال هست، یعنی این اشکال خاصه، من اسم بردم میخوام میگم خاص صاحب مدارک نیست، تقریبا معظم علما چه سنی چه شیعه با این مسئله روبرو هستن. مثلا فرض کنید به این که ما افرادی رو داریم مثل فرض کنید بخاری که اینقدر دقت داره عدل باید. از یک شخص خارجی بسیار خبیث مثل عمران بن حطان حدیث نرمه در این فتح‌الباری نشون دو تا، یک حدیث داریم دو تا نرفه، نه یک فردی که فوق العاده خبیثه، یعنی ببینید از دستش در میره. ولذا عرض کردیم مثلا این جلد اول فتح الباری، یعنی جلد مقدمش که پشت جلد شماره صفر بشدن شماره نداره، یه فصل مشبه ایدیم من 2300 صفحه فقط راجع به رجال بخاری است که بهشون اشکال شده. مثلا فرض کنید مروان ابن حکم، این معروفه دیگه، مروان ابن حکم در جنگ جمل تیر زد به پای طلحه و این طلحه بر اثر این تیر، حالا در رو داره اکحل، لیکن اکحل به اصطلاح غیر از پاست، حالا ظاهرم پا بوده برحال، و این تیر منشأ شد که طلحه همینجور خون ازش بره، نه اینکه دیگه، و مرد بر اثر همون تیر مرد. یعنی رسما یکی از اشعری مبشری رو کشته، قاتل یکی از اشعری مبشری به اصطلاح خودشون. یک مشکلشون با شیعه اینه که چرا صد به صحابه میکنن، میشه قتل صحابه اشکال نداره، صد به صحابه. خب از مروان ابن حکم نقل میکنه، وقتی در همین فتح الباری یکی از جواب که میده که خب چطور شده از مروان حکم نقل میکنه، میگه برای اینکه روایت هست که امام سجاد علی ابن حسین از مروان ابن حکم نقل کرد، فعل بخاری میخواد توجیه بکنه. حالا اون روایت هم نیست، اون نمیخوام الان وارد اون بحث بشم، یه چیزی قصه خارجی هستن، اون قصه از سجاد از مروان خبیث. برازم اینه که شما نگاه بکنید بالا، حتی الان معروف اینه که شرط بخاری شدیدتره، اما معذالک الان بخاری رجالی داره که مسلم از اون نقل کرده، منحصر در بخاری. یعنی خوب اگر انسان دقت بکنه این به نحو اشکال نیست، این به این نحوه که این بحث خبر خیلی در جامعه اسلامی، در تار و پود جامعه فرهنگ اسلامی وارد شده، شدید، نه اینکه عادی، به یک صورت خیلی غیر طبیعی وارد شده. یعنی یک چیز عجیب و غریبی این مسئله وارد شده. حالا گاهی اوقات هم در اوائل نبوده، در اواخر بوده، مثلا بعد از شیخ طوسی، قبل از شیخ نیست، مبدع این کار مرحوم شیخ علریده ما اخذت حتی تعدیه بود، از کدیم این روها در بین اهل سنت منحصر از در حسن بصری که اون وضعش معینه، از سمارت ابن جندب که اون دیگه خیلی وضع عجیبی داره با قصه از زهره، یعنی چیز غریبیه، اونم تازه میگه رو منبر گفت، من رو منبر شنیدم، یعنی نه اینکه حدثه، رو منبر گفت قال رسول الله علی الیده ما اخذن، خیلی عجیبه. از زمان شیخ روایت مشهور میشه و علمای شیعه گفتن روایت مشهور است و نبوی است و جبر سند میشه و الی آخر. یعنی انسان وقتی نگاه میکنه اصلا تعجب میکنه، برمیگرده حدیث به یک چهره کاملا منفور که اگر واقعا هم دقت بکنن اصلا تعجب. لیکن خب این ببینیم نکته چیه، نکته اساسی این است که گاهی اوقات یک حدیث میاد تو ارتکازات فقه وارد، همین حدیث لازرر رو شما در قرن دوم فقها زیاد دارن، قرن سوم که قرن محدثین برداشتن، بخاری نداره، مسلم حدیث لازرر نداره، حدیث لازرر توی مسند احمد هست، تو قرن سوم توی مسند عبدالله ابن عباس، نه مسند عباده، مسند عباده احتمال مار پسر احمد عبدالله، اما تو مسند عبدالله ابن عباس هست. دقت کردین؟ اینا هست دیگه. یعنی ما در دنیای اسلام هیچ موضوعی مثل خبر واحد بحث برانگیز نبوده و انصاف قصه خیلی هم سعی شده. از کردم یه عبارتی رو من خوندم از موضوعات ابن جوزی، خطاب میکنه از یک نفر اونو، میگه شما وزائین کذابین، حدیث جعل کردین، خداوند ما رو هم فرستاده که دست شما رو باز کنه، دست شما رو توضیح بدیم، کذب شما و دروغ شما رو آشکار رو. واقعا این هست اجمالا و در رأس اون قصه اصلا این ضروری اسلامه، یعنی سر ضروری بودن در اسلام همین بود، وجود اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. ولذا فرمود و ان اللطیف الخبیر نبانی انهما لن یفتروا، یعنی این قرآن و اعتاد باید تا روز قیامت با هم باشن، در این لحظه هم که من در خدمتتون نشستم. اونی که میتوانست در این جهت تنها راه صحیح که در شبهه‌ای نباشه و معصوم باشه وجود اطرت اهل بیتی بود که این کار رو انجام دادن. علاوه این که ماکان این مسئله تعارض یک مسئله بسیار، یکی از، البته عرض کردم گاهی اوقات در اون اوائل وقتی بحث خبر مطرح شد یه بحث کلی تری مطرح شد، حدیث ممکن است بیماری هایی پیدا بکنه که اصطلاحا علت، علل، معلول بشه، به اصطلاح بیمار بشه، حدیث مشکل پیدا بکنه، لذا ابوابی رو و کتبی رو ما داریم، اصلا در بین شیعه هم داریم، علل الحدیث، علل، یکی از علل تعارض بود، یکی از عللی که پیدا می شد همین رساله شافعی اوائل صفحه فکر می کنم 210 باشه به نظرم، باب و علل الحدیث حدود 100 خورده صفحه هم بحث کرده، خیلی طولانی. یه جام اختلاف الحدیث، خوب دقت بکنید. غرضم اینه که این رساله الان تقریبا اولین کتاب رسمی که در اصول که الان موجوده اینه، در صورتی که ما در مسئله تعارض در شیعه قبل از این تاریخ داریم. شافعی هم زمان با حضرت رضا سال یک سال دو سال یا قبل از امام حسین بعد از امام حسین وفاتش در مصر، این کتاب در سال 195 بنظرم 194 نوشته شده و عرض کردم چند باری نسخه ادعا میکنن در همون زمان ایشان نوشته شده، زمان حضرت رضا که در کتابخانه مصر نگهداری میشه و اخیرا هم دزدیدنش نسخه. علی ای حال این جزو نفیس‌ترین کتب دنیای اسلام این بود دیگه، اگر باشه به خاطر قدمت تاریخیش. و انصافا من تصاویر کتاب رو اجازات نیاد، انصافا نسخه فوق العاده قدیمی و نفیسه، انصافا فوق العاده نفیسه و فوق العاده سنت اجازه در این مراعات شده. البته اجازاتش از 367-97 از 200 نیست، خیلی بعده و فکر نمی کنم 200 باشه، فکر می کنم اشتباه باشه. اما از سالی که اجازه آمده، یکی اجازه داد بعد بعدی اجازه بعد بعدی اجازه، خیلی عجیبه این سنت اجازه در کتاب. ما در دنیای شیعه که خیلی کم داریم از اینجور، در دنیای اهل سنت هم به این مقدار کم داریم. خیلی عجیبه این نسخه، بسیار نسخه نفیسی است. چاپ شده این نسخه که چاپ شده از همین روی نسخه است که ادعا شده خط چاپی است و عجایبی هم داره، عجایب غریبی داره این نسخه ای که میگن حالا به خط در زمان خود اون تألیف شده، استنساق شده، کتابت شده. الان این کلف ماکان من این وقتی هم در اونجا هم اختلاف داره، اختلاف حدیث رو داره. این بحث اختلاف حدیث یا علل حدیث یکی از مباحثی است که از همون قدیم مطرح شده و من به عنوان تاریخ اجمالا گفتم، چون بعد خواهم گفت، اجمالا عرض کردم در حدیث رسول الله تا اونجایی که ما میدونیم حدیث تعارض نداریم. سوال بکنه از رسول الله که در احادیث شما متعارضه، کلمات شما متعارضه، چه کار بکنیم؟ نداریم. مثلا پیغمبر فرمودش این کارو بکنیم. این چون من بعد باید دو مرتبه بحث بکنم الان اشاره میکنم میذارم اونجا. یه حدیثی رو نقل کردن، ما هم داریم، ما هم عن رسول الله داریم، اونا هم عن رسول الله نقل کردن. اذا جا عنکم حدیثون مثلا لا یوافق کتاب الله فذرو یا دعوه، مثلا یه چیزی شبیه این، اونی که موافق کتاب قبول کنین مخاط، اینم دارن. عرض کردم این از همون قدیم روی این حدیث بحث شده، در همین رساله شافعی روی این حدیث بحث شده و نوشته که این حدیث اصل نداره، شافعی این قبول نکرده از همون یعنی دقت بکنید از زمان حضرت رضا رو سند این حدیث بحث شده که این حدیث به اصطلاح اصل نداره. بعدها مفصلتر بحث کردن، حتی عده‌ای مثل ابن حزم و اینها نقل کردن که وضعت و زنادقه از زنادقه این حدیث به اسم رسول الله پخش کردن. انشاءالله توضیح نه این نیست، حالا چیه حقیقت اون حدیث، انشاءالله بعد با توضیح بدیم. و عرض کردم این از اون زمان بگیرین تا زمان معاصر ما. این البانی در کتاب سلسله احادیث ضعیفه، فقط الان خودم دیدم اما الان سندش جزءش و آدرسش تو ذهنم نیست، آدرس کتاب البانی در سلسله احادیث ضعیفه در یه جلدش 4 تا راه و 4 مصدر برش آورده، همه را مناقشه کرده. پس این خیلی لطیفه، یعنی از قرن دوم، اواخر قرن دوم این حدیث مورد بحثه تا الان که قرن 15 تا همین لحظه که من در خدمتون هستم این محل بحثه و بالاتفاق رد کردن حدیث رو از پیغمبر اکرم. شافعی هم در رساله خودش رد میکنه. اگه وقتی مایل باشین حالا اونجا رسیدیم، چون ندیدم اینا از شافعی هم نقل بکنن، من تصادفا دیرشب بود، امروز بود بنزم داشتم باز رساله نگاه، چون رساله نزدیک خودم داشتم خیلی سعی میکنم نسبتا نگاهش بکنم، دیدم به مناسبت اختلاف حدیث این رد میکنه. ما جاهلیم، یه حدیث از انسان مجهولی است، قابل قبول نیست. الان کیف ماکان، پس تا اینجا الان اون چی که الان بر ما روشن شد، ارزش بحث تعادل همطور که مرد تعارض که مرحوم نایینی فرمودن در روایات اهل سنت و روایات ما، این روایت قال کثر الکذاب اینو ما داریم، حالا بحث سندش هم انشاءالله بعد عرض میکنم در، چون این از اهل بیت ثابته اما از رسول الله یک کمی شبهه داره. بعد ما اولین اشخاصی که راجع به تعارض حدیث که چه کار بکنیم رسما داریم در کتاب سلیم نقیس از امیرالمؤمنین سلام الله علیه. یعنی این معناش اینه که چون از رسول الله نرسیده، این معناش این است که در زمان رسول الله تعارضی مطرح نبوده. اولین باری که تعارض مطرحه ما بین سال 11 که رحلت پیغمبره تا سال 40. این رو سلیم قیس داره و این قسمت کتاب سلیم در کافی نقل شده. من در توضیح کتاب سلیم عرض کردم کتاب سلیم موجود بوده، لیکن انتشار کتاب بعد از آمدن آلوبویه به بغداد، بعد از شهرت شیعه، یعنی دیگه اون طوق طبیعه ضعیفتر شد، یه دفعه کتاب مشهور شد. ولذا الان در کتاب کافی از سلیم با سند حدیث نقل میکنه، در این نسخه خود کتاب سلیم نیست، در کافی هست، در خود نسخه کتاب نیست. خیلی عجیبه این. چرا؟ چون این کتاب نسخه ای رو که مرحوم کلی نقل میکنه اون نسخه ایست که در قم بوده، در ری بوده، هنوز در دوران کتمان بوده، در دوران تقیه و کتمان بوده. اون نسخه ای که در بغداد مشهور شد این نسخه ایست که در زمان شیخ مفید و اینها تقریبا دیگه اون دوران کتمان برداشته شده. دقت میفرمایید؟ علی حال تو ذهن من در کافی که این هست، اینی که مسلم میدونم که سوئلن اختلاف الحدیث، در کافی مسلم هست. فکر میکنم در اصل کتاب سلیم هم بوده، در این اصلی که اخیراً هم چاپ کردم، با تحقیق زحمت کشیدن چاپ کردم، در اونجا هم موجود بوده. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، ما اوائلی که و خیلی عجیبه که امام از راه ترجیح و از این حرفایی که ما داریم و اشتهره و امام میاد اصلا اصل مطلب رو از یک زاویه واقعی بررسی میکنه، میگه آقا یه عده این اختلافی عدهش دروغ گفتن، به رسول الله دروغ گفتن، عده نفهمیدن درست مطلب رو، بعد نقل کردن، عده هم فرق ناسخ و منسوخ نگذاشتن. بله، پس این سال پنجم هجری، من با مثال میخوام بگم، آمد در مدینه، من با مثال دید پیغمبر مسح بر خفین کردن، فرض کن دیگه نبود که بعد از نزول مائده که فمسه و رجلین باید مسح بشه، خفین نباید مسح بشه، لذا در بعضی ها داره قبل المائده هم بعدها. این نکتش اینه، ناسخ و منسوخ رو ملتفت نشدن. ولذا امیر المؤمنین تنها راهه که برای اینکه این اختلاف بردا بشه، تعبیر من البته، شما افرادی هستن که تمام حدیث رسول الله رو مطلعن، دروغ هم نمیگن، اشتباه هم نمی کنن، ناسخ و منسوخ هم میشناسن، یعنی خودشون، نفس مبارک خودشون. این رو باید از اونا گره، راه درستش اینه. این ما داریم از امام حسن، امام حسین، حضرت سجاد، امام باقر، ما حدیث در تعارض نداریم، امام صادق زیاد داریم. معظم روایات ما و مخصوصا اشهر روایات ما که مقبول عمر بن حنظله باشه از امام صادقه، که این تأثیر من خیلی الان فهرستوار نقل میکنم. و سوالات در زمان امام صادق از تعارض هست، اما دقیقا تألیف در این زمان نداریم. اما از زمان امام سجاد، یعنی قبل از شافعی، تألیف تو این زمینه داریم، یعنی آمدن روایات رو جمع کردن. و ما در باب اختلاف حدیث حتی در کتاب نوادر الحکمه که از کتاب بسیار مشهور در قوم بوده ولو ضعف داره، اصلا یه بابی داره، باب تعارض روایات، اختلاف الاحادیث، اختلاف منظم فکر، حالا عنوان بابش دقیقا تو ذهنم نیست. و این کتاب در قرن سومه، یعنی این کتاب درست یه قرن قبل از مرحوم شیخ کلینی است. یعنی ما خیلی، یعنی این کتاب یک چیزی مثلا 40 سال 40 50 سال بعد از شافعیه، این کتاب نوادر الحکمه. البته الان ما نوادر الحکمه در اختیار مصادر کامل نداریم، نمیدونیم در ضمن روایاتی که داریم اگر از این کتاب هست آیا از این باب هست یا نه. عرض کردم یکی از علمای زیدی در قرن پنجم یک کتاب نمیشی در امامت داره، اونجا میگه که من این احادیث از باب اختلاف حدیث کتاب نوادر الحکمه نقل میکنم. الانم راه فقط همونه، 8 حدیث میاره، در هیچ کدومش در کتاب ما نیومده کلن این روایت. آیا کل باب همین 8 بوده؟ این 8 این آقا نقل کرده، اونا رو هم ما نمیدونیم. غرضم این باب اختلاف حدیث از زمان امام کاظم شروع شده، حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادی به اصطلاح ما داریم، از رضا رو گفتم اما الان دقیقا نمیدونم، به نظرم یونس عبد الرحمن هم داره و بعد میاد تا کلینی و بعد میاد تا شیخ طوسی. و این بحث اختلاف حدیث همچنان که در میان اهل سنت گاهی به عنوان علل حدیث با اختلاف ما داره، اما کلمه تعارض رو مثلا من مخصوصا امروز مقیدن این بحث اختلاف رسائل شافعی کلمه تعارض توش ندیدم. چون این حالا بحثان اصلا کلمه تعارض رو من تا کتاب شیخ طوسی و عده رو دیدم، اذا تعارضن خبران و تقابلا، تقابل آورده، تعارض و تقابل. مثلا کتاب مختلف الحدیث، تعویل و مختلف الحدیث مال ابن قتیبه حدود 270-280 ایشون هم مختلف الحدیث داره، تعارض نداره دیگه. من چون وقت نکردم از این دستگاه هم ندارم دیگه، آقایون مراجعه کردن، کار خوبیه که این اولین بار در این اصطلاح تعارض رو کی به کار برد. اونی که ما داریم یا علل الحدیث یا اختلاف الاحادیث، در روایات اهل بیت هم کلمه تعارض رو نداریم، در قرآن هم کلمه لوکان من عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا اختلاف رو داریم. انشاءالله بحث روایات رو میخونیم، عناوینش هم تأکید میکنیم، عناوینی که در روایات آمده. عنوان تعارض از که فقط در یه روایات و مرفوعه زاره است که هیچ ارزش علمی نداره، اونجا هم نداریم. حالا کی آمده؟ در عده شیخ طوسی داریم، قبل از عده کی آمده؟ انشاءالله فردا یه مقداری که معنای تعارض رو عرض میکنیم اونجا هم یه توضیح میدیم. و اجمالا بحث تعارض روایات یا اختلاف حدیث به تعبیر ما یکی از مباحث بسیار بسیار مهم، نه فقط این بحث، کل ما یرجع الی الخبر، اصل حجیت خبر، کبرا، ضوابط حجیت، حدود حجیت، اختلاف احاد، تمام اینها جز مباحث مهمه، هم به لحاظ کبرا مهمه هم به لحاظ صغرا. عجیبش اینه، یعنی به لحاظ صغرا هم فقرا مهمه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.